اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه شبهه ربا در بانکداری هست و بعضیا میگن که کار بانک ها رباست و جایز نیست و حتی بعضی از مراجع هم فتوا دادن، ولی خب کسی گوش نمیده، حالا ما به این جنبش کاری نداریم. اجازه بدید در مورد ربا صحبت کنم، تطبیقش کنم به بانک های فعلی و موجود و ببینیم که آیا اینا واقعا فعلشون شرعیه یا حرامه. اما قبل از اینکه این رو شروع کنم، من ربا رو اول باید بگم چیه. شما حرمت ربا رو اگر پی نبرید فایده ای نداره. اول اگه پی بردید بعد میفهمید چقدر این کارای بعضی از این بانک ها خلاف شرعه و چه پولی دارن به مردم میدن که این پولا رو میخورن. مردم هم که اگه ربا خور شد دیگه نه خودش نه بچه‌هاش متدین به بار نمیان، در حال پول اثر داره، اثر وضعی داره که الان خدمتتون عرض میکنم. در لغت ربا به معنای زیاده و افزایشه. در اصطلاح فقه اسلامی به اضافه خاصی گفته میشه که در مبادله دو کالا صورت میگیره که اون دو کالا مثل هم هستن که یا کیلین یا موزونن و در هر حال این رباست. وقتی اضافه گرفتیم که خدمتون توضیح خواهم داد، اسلام از ربا به عنوان گناه بزرگ یاد کرده و نه تنها شامل رباخاران هم میشه، کسی که مشاهده میکنه ربا رو و ربا رو مینویسه هم این حرمت شامل و این اشخاص هم میشه و از این بفهمید چقدر ربا در هر حال حرامه. اقسام ربا، ربا در متون فقهیمون بر دو نوع، ربای معاملی و ربای قرضی اطلاق میشه که اگر ربای معاملی رو بخوام خیلی سلیس خدمتتون عرض بکنم، عبارت از اضافه‌ایه که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرطی که من تعیین میکنم، میگم آقا من این رو به تو میدم، در مقابلش تو این کالایی که حالا یا کیلی هست یا موزون هست بیشتر به من عطا کنی. پس اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرطی که من میکنم در مورد اضافه، این رو بهش میگن ربای معاملی. ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه هم بهش اطلاق میشه. این ربای معاملیه و اگر بخوایم در مورد این موارد بیشتر صحبت کنیم و اینها رو باز بکنیم، اجازه بدید در مورد این ربای معاملی خدمتتون عرض کنم که معامله ایست ربوی و این معامله باطل نسبت به اضافه‌ای که شما تعیین کردید، اما نسبت به مقدار اصل اون مال که شما به من در هر حال مکیلی یا موزونی دادید و در مقابلش اون مکین و موزون رو که مثلش رو باید خدمتتون برگردونم. اگر من این شیء رو که میخوام به شما برگردونم، آیا معامله نسبت به تمام این معامله ربوی باطله یا نسبت به اون زیاده است؟ چون در ربای معاملی وقتی که من در موزون یا در هر حال چیزی که کیلیست، اگر من با شما آمدم گفتم آقا من فلان قدر رو به شما میدم، تو در مقابلش اگر میخوای به من بدی باید 10 تا اضافه بدی، 10 تومن اضافه بدی یا فلان قدر اضافه بدی، خب آیا این معاملهی که صورت گرفته همش باطله یا نه نسبت به اون زیادی که در هر حال من طلب کردم معامله نسبت به او باطله؟ بین علما اختلافه. برخی قائلن معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطله، اون اضافه‌ای که شرط کردی، بعد بعضی هم گفتن نه اون اضافه فقط باطله، فقط میتونی شما آنقدر که از اون آقا قرض گرفتی همونقدر رو بهش پس بدی و اون شرطش بی خوده. یعنی اکثر علما قائل به اینن که این معامله باطله و طرفین مجاز نیستن در مال یک دیگه تصرف کنن. ربای معاملی همینطور که خدمتتون عرض شد اختصاص به بیع خرید و فروش نداره، شامل هر معامله و معاوضه‌ای از قبیل صلح، معاملات، هبه معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند این رو میشه. ربای معاملی موارد تعارض رو شامل نمیشه و در اون جایی که معاوضه و مبادله صورت نمیگیره بلکه صرفاً چیزی بدون قرارداد و تعهد قبلی به عنوان عوض پرداخت میشه از قبیل موارد توفیه دیون، غرامات، قسمت و مانند اینها، اینا ربا درش معنا نداره. شرایط ربای معاملی، خب شما وقتی که اومدی پولی رو به کسی قرض دادی و در مقابلش درخواست بیشتر کردی، چه وقت این میشه ربای معاملی؟ اولا جنس باید متحد باشه، یعنی اون چیزی رو که میدی همون چیز رو بگیری اضافه بر اون. اگر این باشه، این یکی از شرایط تحقق ربای معاملیه. و دوم اعتبار کیل یا وزن، یعنی کالاهایی که مبادله میشه کیلی یا وزنی باشه، یعنی پیمانه یا کشیدنی. زمان قدیم بعضی چیزها رو پیمانه میریختن، مثل شیر، شیر رو پیمانه میفروختن، بعضی از امور رو پیمانه میفروختن، بعضی هم که در هر حال وزنی بوده. پس یه سوال پیش میاد، آقا اون مبادله اشیاء معدود چی شمارشی؟ میگه ظاهرش اینه، اون اشیایی که معدوده یعنی شمارشیه و اشیایی که شاهده یعنی دیدنیه و متریه، جعبه‌ایه، جینیه و غیره، با مقدار اضافه ربا حساب نمیشه. یعنی اگه طلب اضافه کردی ربا حساب نمیشه. خب کجا جایز ربای معاملی؟ جایی داریم که بتونیم ربای معاملی بکنیم؟ میگه بله، طبق روایات بعضی از فقهای مشهور در چند معامله، معامله ربوی رو جایز دونستن. یکی پدر و فرزند، یکی زن و شوهر، یکی عبد و مولا و یکی مسلمان و کافر. جایزه که مسلمان بده و اضافه از کافر بگیره که اون ظاهرش اینه که اون اضافه استنقاض مال کافره. این ربای معاملی بود. پس ربای معاملی معلوم شد. اما ربای قرضی، ربای قرضی عبارت از اضافه‌ای که در قرارداد قرض با پیش شرط قبلی دریافت میشه. پس اگر بخوایم خیلی سلیس و روشن خدمتتون عرض بکنم، ربای معاملی عبارت از این شد که اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت میشه به ربای معاملی، ربای معاوضی یا ربا در معامله و معاوضه نیز گفته میشه. اما نسبت به ربای قرضی عبارت است از اضافه‌ای که در قرار دادن قرض، اینجا قرضه، با پیش شرط قبلی دریافت میشه. در این که شرط پرداخت اضافی در ربای قرضی همینطور که گفتم خدمتتون باطله و فاسده. آقا اجازه بدید به قرآن رجوع کنم و در قرآن اشاره شده است به مسئله ربا و اگر در این معانی آیات دقت بکنید میبینید که چقدر ربا منفوره. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و اگر واقعا مؤمنید ربایی که از شما نزد مردم باقی مانده است واگذارید و آن را مطالبه نکنید. میفرماد و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یا در آیه دیگر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. اینجوری تعبیر داره که کسانی که ربا میخورید در قیامت بر نمیخیزید مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده، یتخبطه الشیطان من المسه. و همچنین یمحق الله الربا، دارد که خدا ربا رو نابود میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، ای کسانی که ایمان آوردید ربا رو که سودهای چند برابره نخورید. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، که ذیل همین مسئله ربا ذکر کردن بعضی مفسرین، و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید، که تعبیر کافر میکنه. لذا اگر بخوام در مورد ربا در قرآن صحبت کنم وقتمون گرفته میشه، به همین قد اکتفا میکنم. و بدانید که ربا در هر حال از طرف خداوند متعال منفوره، و افرادش میدونید که مثل کسی است که شیطان اون رو لمس کرده باشه، قرآن میفرماد. اما ربا از دیدگاه روایات به این تعابیر هست که درهمون ربا عند الله اشد من 70 زنیه، کلها به ذات محرم. سبحان الله، این نشون میده که ربا چقدر سخت هست و حرامه، که این رو کلینی نقل کرده و جناب صدوق هم نقل کرده و شیخ طوسی هم نقل کرده این روایت رو، یا روایتی که کلینی نقل کرده از امام صادق، اخبث المکاسب کسب الربا، که پلیدترین دستاوردها دستاوردهایی است که از ربا به دست میاد. یا از پیامبر نقل شده، شر المکاسب کسب الربا، که بدترین راه درآمد همون رباست، درآمدی است که در اون ربا باشه. یا امیرالمؤمنین فرمود که پیامبر رباخار رو و دستندرکاران ربا رو لعنت فرمود. و همین چنین از پیامبر روایت شده، من اکل الربا ملع الله بطنه من نار جهنم، که خدا شکمش رو از آتش جهنم پر میکنه. و در تفسیر آیه اکالون علی سحت هم ذکر شده که آقا سحت یکیش رباکاره، یکیش رشوه‌گیره، یکیش هم اجرت زن فاجره است، که در هر حال حرامه. و یا امام جواد فرمود، مال حرامی است که مایه ننگ و عاره، از سحت و الربا، این گونه معنا کرده. یا ابو جعفر امام باقر روحی له الفدا، انما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف، یعنی با ربا انسان دیگه نمیتونه حق رو تشخیص بده، حق جلوش بسته میشه. یا فرمود امام صادق، انما حرم الله الربا کی لا یمتنعوا من صناع المعروف، که خدا ربا رو حرام کرد تا اینکه جلو اون چیزی که انسان ساز هست گرفته نشه. به خدا که میرسه انسان و حق رو تشخیص میده جلوش گرفته نشه. یا باز از امام صادق روحی له الفدا دارد، انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجاره و ما یحتاجون الی فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجاره من البيع و الشراء. میگه اگر ربا حلال بود، امام صادق روح الی الفدا، دیگه مردم تجارت نمی کردن. پس خدا حرام کرد ربا رو تا مردم سوق پیدا کنن از حرام به حلال، و سوق پیدا کنن به تجارت از بیع و شرا. ربا و رباخاری، مجموع روایت دلالت بر این میکنه که اگه کسی ربا و رباخاری کنه، یک، اعلام جنگ با خدا و رسول خداست، دو ظلم و ستم بر دیگران، سه کفر ورزیدن بلکه شدت در کفر، چهار تبهکار حرفه‌ای میشه، پنج مورد لعن خدا قرار میگیره، هفت 70 بار زنا با محارم در بیت الله الحرام تعبیر شده کسی که ربا بخوره، انتخاب پلیدترین و پستنین راه معیشت ربا، از بین رفتن برکت که تبدیل میشه زندگی به زندگی فلاکتبار، از دست دادن عقل و خرد و اندیشه، جاوید ماندن در جایگاه ویژه کافران در آتش دوزخ و ماندن در آتش دوزخ با کفار تا ابد. اجازه بدید در مورد انواع ربا هم دوباره تذکر بدم که وارد بحث بشیم. ربای قرضی و ربای معاملی. ربا دو گونه است، یا در وام یا در معامله و داد و ستد نقدی. ربای قرضی در وام هر گونه اضافه بر مقدار اون ربا به شمار میاد و حرامه و تنها اتحاد جنس شرطه، خواه مکیل و موزون باشه یا از چیزی معدود شمرده بشه. مکیل اون چه با پیمانه اندازه گیری میشه، موزون اون چه که با وزن و کشیدن مشخص میشه. معدود چیزایی است که تنها با شمارش تعیین میگرده و در تمامی اینها اگه کسی به دیگری وامی میده که همون جنس رو با افزوده برگردونه رباست. یک ربای واقعی داریم و یک ربای حکمی. ربا از نظر ماهیت دو نوعه، یا ربای واقعی یا ربای حکمیه. ربای واقعی که از نظر عرف و بازار افزوده گرفتن به شمار میاد، مثل مبلغی که کسی امروز وام میده تا پس از مدتی همون مبلغ رو با افزوده برگردونه، بگیره اون رو، و این در صورتی که اون چه میده و اون چه میستانه هر دو از لحاظ جنس و وصف و ارزش برابر باشن، که در باز ستادن شرط اضافه میکنه که باید وقتی پس میگیره شرط اضافه میکنه که باید زیادی به من بدی. این ربای واقعیه که از نظر عرف و بازار افزوده گرفتن به شمار میاد. ولی ربای حکمی چنین نیست. یعنی چه؟ اون چه میده و اون چه میستانه از لحاظ مرغوب بودن وصف و ارزش برابر نیستن، بلکه در یکی کاستی وجود داره، اسکناس کهنه است که برای جبران کاستی اضافه گرفته میشه، مانند برنج، برنج درجه یک که قیمت اون دو برابر برنج درجه دوه. یک برنج درجه یک میدم، بهش میگم اگر خواستی برنج درجه دو بدی باید دو تا برنج درجه دو بدی. در عرف این گونه داد و ستد اضافه نیست، هیچ اشکال نداره، اما به شارع مقدس که مراجعه کنی میگه اضافه است. چرا؟ هم جنسه. شما میخوای جنس خوب بدی، همون قدر ولو جنس بد باید بگیری، هرچند عرف این رو امضا میکنه میگه اشکالی نداره، اما حاکم شرع این رو اجازه نمیده. پس از این رو نام اون رو ربای حکمی یا شرعی گذاشتن، و به حسب ماهیت از دیدگاه عرف همینطور که خدمتتون عرض کردم ربا نیست، بلکه تنها حکم ربا رو داره، ولی حاکم شرع اون رو منع کرده. هر چیزی با اصل خودش اگه عوض بشه از نظر شرع مثلی شمرده میشه، مثل شیر با ماست و پنیر. شما شیر 1 کیلو داری، 1 کیلو پنیر بگیر، ماست 1 کیلو دادی، 1 کیلو شیر بگیر. حق نداری بگی من 1 کیلو پنیر میدم در مقابلش تو باید 2 کیلو شیر بدی، جایز نیست. همونطور که پنیر به وزن دادی همونقدر شیر رو میگیری. این حرف ها نیست که. چرا؟ به خاطر اینکه اینا همشون از اصل یکی هستند، در اصل خودشون، اونم شیره. هرگاه در داد و ستد 1 کیلو پنیر در برابر 5 کیلو شیر قرار گیرد، از نظر شرع ممنوعه، با اون که 1 کیلو پنیر 500 تومان ارزش داره و شیر کیلوی 100 تومنه، و از لحاظ ارزشی 1 کیلو پنیر برابر 5 کیلو شیره و از نظر عرف و بازار افزودهی در کار نیست، ولی از نظر شارع جایز نیست. و همچنین انگور یا شیره مثلی شمرده میشن، انگور و شیره، نمیتونی 1 کیلو شیره رو با 3 کیلو انگور عوض کنی. با اون که از نظر بازار و ارزش 1 کیلو شیره برابر 3 کیلو انگوره و افزوده‌ای وجود نداره. حالا بحث اینه که آیا جایز است ما از ربا فرار کنیم یا خیر. انشاءالله طلبتون فردا در ادامه بحث. والحمد لله رب العالمین.